مجازی بود. من این نکته رو خدمتتون بگم که خب کودک 7 ساله ما 6 ساله ما وارد فضای مجازی شد، اگر بر عمل کرد و بر به اصطلاح کارهایی که این کودک داره در فضای مجازی انجام میده ما نظارتی نداشته باشیم، حضرت علی فرمایش کردین کودکان ما به واسطه سن کمشون باورپذیری بیشتری دارن و ممکنه یه محتوایی که نامناسب این سن کودک باشه در به اصطلاح دید و در اختیار این کودک قرار بگیره. لذا روز اول به عنوان والدگری در فضای مجازی نامگذاری شد.
یعنی تمرکز رو والدین هست.
بله.
یعنی که سطح ارتقای سواد رسانی والدین بالاتر بره در نظارت بر کار فرزندان.
این یه بعد قضیه شه. بعد دیگه‌اش در مورد تعامل و ارتباطیه که ما انتظار داریم والدین با کودکانشون داشته باشن. ببین ما حتما در فضای مجازی باید بتونیم اون حس اعتماد به نفس رو به کودکمون بدیم، اون اطمینان رو به کودکمون بدیم و این حس رو ایجاد کنیم که یه رابطه متقابل دوستانه و صمیمانه بین والدین و کودکان شکل بگیره که حتما والدین ما کودکانشون رو توی این مسیر همراهی بکنن، باهاش همراه باشن. یعنی حتی اگر به صورت فیزیکی کنار هم بشینن با همدیگه یه کاری رو انجام بدن، این میتونه یکی از مناسب ترین حالت ها باشه. منتها این نکته هم جا داره بگم که خیلی نباید به سمت نصیحت کردن و عرض بزرگ شما مقایسه نوجوانان با هم و اینا هم پیش بریم. فقط همون همراهی، همدلی، اون صمیمیته که ما انتظار داریم که علاوه بر اون بحث آموزش و یادگیری و اون دانش رسانه‌ای که اگر والدین عقب افتادگی وجود داره اون خلأ و جبران کنن و به اصطلاح یه قدم جلوتر از کودکانشون داشته باشن، علاوه بر این مطلبی که خدمتون گفتم، این صمیمیت همراهیه در فضای مجازی بسیار میتونه اثرگذار باشه. دقت داشته باشین که ما یه واژه‌ای داریم به اسم قلدوری‌های سایبری. ممکنه که کودک ما مثلا توی این فضایی که داره حالا بالاخره داره میچرخه به اصطلاح اینور و اونور در فضای مجازی که الان دیگه واقعا تفاوتی بین فضای مجازی و واقعی وجود نداره. یعنی
فضای مجازی خودش فضای حقیقیه، مثلا مجازی میشه یک فضای حقیقی حقیقی داریم، فضای حقیقی مجازی داریم. بقول آقای باطنی
از لحاظ فیزیکی قابل لمس.
بله واقعا یه تلفیق جدا نشدنی شده این موضوع. به خاطر این توجه رو به این موضوع هم ما مردممون رو توجهشون رو به این موضوع جلب کردیم که حتما همراه کودکانشون باشن در این فضای پر التهاب مجازی.
جزنگ در واقع ما وقتی که راجع به بحث کودکان و فضای مجازی صحبت میکنیم با دو تا محتوا مواجه هستیم، یکی برای کودکان در فضای مجازی، یکی با کودکان در فضای مجازی. این بحث والدگری در فضای مجازی به اون بخش دوم ارتباط داره.
با کودکان.
بله و روز دوم آموزش مجازی.
خب حالا که این اتفاق افتاد، کودکان ما به ناچار وارد این فضای سایبر شدن، والدین هم قرار بود که همراهشون قرار بگیرن، خب بحث آموزش کودکان ما در فضای مجازی یکی از مؤلفه های مهمی بود که به عنوان دومین روز نامگذاری شد که چکار کنیم، کودکان ما باید چه کاری رو انجام بدن، چه آموزشی رو باید فرا بگیرن، والدین ما باید چه آموزشی رو فرا بگیرن. دقت داشته باشین حالا آموزش یه امریه که همیشه جاریه و حالا تفکیک این از حالا والدین و کودکان به خاطر جلب توجه و به خاطر اینه که ما اینو اعلام کنیم که توجه ها بیشتر بشه و الا همه ما نیاز به آموزش داریم. ما مدام باید در حال آموختن باشیم چون فضای فناورانه‌ای که وجود داره مرتب در حال تغییره. لذا یاد گرفتن این آموزش ها، به روز نگه داشتن دانش سایبری والدین میتونه یکی از مؤلفه ها باشه. من میتونم برای این مورد مصداق خدمت شما بگم.
بله
مثلا والدین ما باید توجه داشته باشن که اجازه نصب فیلتر شکن رو به کودکانشون ندن، چون ممکنه با یه محتوایی مواجه بشن که مناسب این سن نباشه. و حالا در مراحل بعدی من انشالله اگه فرصت بشه چند تا از آسیب‌هایی که میتونه این ایجاد بکنه و شاید جبران ناشدنی باشن خانم دکتر اینا رو حتما ایجاد کنه. این یه موردش بود. میتونم موارد دیگه ای هم خدمتتون بگم، حالا بحث فنی و تنظیمات امنیتی که حتما اینم یکی از نکاتیه که باید خانواده ها مد نظرشون باشه. این تنظیمات رو حتما بررسی کنن که به اصطلاح تغییر نکرده باشه.
اون سامانه هم پرنت کنترل هستش.
بله پرنت کنترل
که رو گوشیات به راحتی با یک آموزش ساده به نظرم خانواده ها میتونن به رو گوشی فرزندشون را رو گوشی خودشون یه سری تنظیمات انجام بدن که جلوی خیلی از سایت ها رو بگیره. بله. خیلی از جاران فرزندشون اگر ناخواستن بخواد وارد بشه، خب این امکان ازشون سلب بشه و به نظرم خیلی موضوع مهمیه. بدونی که رفتار سلبی چی میگن مقابله با مثلا فرزند داشته باشیم خیلی نامحسوس، چون الان نسل جدیدم فکر میکنم یه ذره مقاومت میکنه در مقابل خیلی از موزگیری های ما و شاید به راحتی بر نتابه. یعنی چیزی که الان میبینیم تو جامعه باید از این روش هایی کم فناورانه استفاده بشه، وگرنه خب شاید قبول نکنن و حالا به نظرم نتیجه عکس بده.
بله ما هدفمون کلن بر روش های غیر سلبیه، روش های ایجابی درسته. روش های به اصطلاح پیشگیرانه. این پویش هم اصلا هدفش همینه که عرض کردم در اون بحث والدگری و ارتباط صمیمی که باید داشته باشیم یکی از مؤلفه هاش همین بود که حضرت عالی فرمایش کردین. علاوه بر این بحث حالا نرم افزار کنترلی که والدین میتونن نصب کنن و به راحتی کنترل کنن و نظارت و مانیتور کنن وضعیت جاهایی که به اصطلاح اون کودکشون میره، چند تا نکته هم من باید خدمتتون بگم در مورد آموزش. ببین ما حتما باید زمان بندی داشته باشیم. اگر کودک ما مثلا تا 1 و 2 شب داره با یه بازی خودش رو سرگرم کنه، این نباید اتفاق بیفته. حتما باید یه زمان بندی رو برای استفاده از اینترنت ما در نظر بگیریم. برخوردهای تند و افراطی رو نداشته باشیم. تذکر پی در پی رو نداشته باشیم. عرض کردم گفتمان صمیمانه و در مورد چالش‌های فضای مجازی بیایم گفتگو کنیم که سطح هوشیاریش، دانش اون به اصطلاح فرزندمون بالا بره. اینا مواردی بود که در بحث آموزش در فضای مجازی در مورد روز دوم روز شمار خدمتون عرض کردم.
چه سنگی اشاره کردیم به بحث قلدران سایبری.
قلدران سایبری
ازشون نام برده میشه این افراد. در واقع این قلدران سایبری رو چطور به در واقع کودکان، چون این پویش صرفا که به کودکان اختصاص نداره، یه بخشش هم به هر حال به والدین و به بحث نوجوانان هم میپردازه، برای این حوزه چه تدابیری اندیشیده شده؟ چون این حوزه بسیار گسترده است. حالا بحث استفاده های جنسی از کودکان که یک بحثه، بحث استفاده های مالی و سوء استفاده های مالی که از کودکان صورت میگیره و الان مثلا یکی از مباحثی که خب خیلی ما در فضای مجازی شاهد اون هستیم سایت های شرط بندیه که به هر حال ترغیب میشن کودکان و یا نوجوانان به سرمایه گذاری در این حوزه، یا مثلا بحث حتی ترغیب مثلا ما تو بحث موسیقی و موسیقی های پاپ که الان خیلی در واقع مخاطب کودک و نوجوان هم بعضن داره، شاید این هستیم که ترغیب به خریدن مثلا بلیت یک کنسرت یا خریدن پکیج یک در واقع خواننده برای اینکه در یک قرعه کشی جایزه، یعنی ما در واقع فنون اقناع بهش اشاره میکنم تحت عنوان آرایه تطمیع ازش نام میبریم، یعنی اون طمع مخاطب رو یه جوری تحریک بکنن. نه. احساساتش رو برانگیخته بکنن برای یک اقدام. برای اینها دقیقا
من یه نکته رو خدمتون بگم، توی تمام دنیا و حالا کشورهای حالا پیشرو در حوزه فضای سایبر قوانین حمایتی از کودکان قوانین بسیار سخت و محکمیه.
بله.
یعنی خیلی دقت میکنن که در مورد حالا همین فرمایشات حضرت عالی که کودکانشون در معرض حالا سوء استفاده های مختلفی که نام بردین شما قرار نگیرن و جرائم به اصطلاح تشدید برخورد با این جرائم خیلی وجود داره، خیلی سختگیری وجود داره، قابلیت ها و نرم افزار های خیلی زیادی در این حوزه وجود داره. خب حالا یه مقداری ما شاید به نسبت توی این حوزه ما یه مقداری عقب ماندگی داریم که میتونیم، ولی به یه نوع دیگه بگیم که ما اینترنتمون به نسبت اونا پاکتره. یعنی شاید بشه یه جایی به اصطلاح اینو حالا این خلل رو اینجوری پوشش داد. اما در مورد این که چه برنامه‌ای وجود داره در مورد این قلدری‌های سایبری که حضرت عالی فرمایش کردین، خب من اینجوری خدمتتون بگم که حتما بحث توجیه و ارشاد این موارد وجود داره. ما برنامه‌های مدون در مورد این به اصطلاح پیگیری‌ها و برخوردهای حالا در درجه اول برخوردهای به اصطلاح پیشگیرانه مد نظرمونه و در مرحله بعدی بحث مبارزه و به اصطلاح اقدامهای سلبی در این حوزه وجود داره و برنامه های مدونی در این حوزه وجود داره.
برای مراجعه به پلیس فتا مردم باید دقیقا به کجا مراجعه؟ یعنی مثلا اگر یه همچین اتفاقی برای کسی افتاد باید مثلا بره به نیروی انتظامی مراجعه؟ من دقیقا خیلی خیلی شفاف و ساده میپرسم که چون میدونم دغدغه مردم هست. دقیقا فرد باید به کجا بره مراجعه بکنه؟
بهترین جایی که باز من میتونم به شما آدرس بدم همون سایت پلیس فتا. شما میتونید گزارشات مردمی اونجا میتونن اعلام کنند، ارسال میشه به نقاط مختلف کشور و همکارای بنده در پلیس فتا تمام سراسر کشور این موارد رو بررسی میکنن. بهترین آدرسی که میتونم بدم به شما همینه، ولی خب امکان مراجعه حضوری هم وجود داره.
سامانه تلفنی یا پیامکی چی؟
سامانه تلفنی که در مورد این وجود داره صرف 96-830 میتونم بهش اشاره کنم که میتونن تماس بگیرن
از هر جای ایران. بله، با این شماره 096-830 تماس بله، بگیرن.
ولی
میتونن
تمرکز اصلی ما
روی
سایته. بله،
چون شاید بعضی از والدین هنوز آشنا نباشن خیلی با کار کردن با سایت یا آدرس بله. اینترنتی رو بخوام پیدا بکنن دچار سردرگمی بشن. به صورت فیزیکی چطور؟ یعنی اگر فردی مثلا مشاهده کرد که یکی از این
فرزندش
در دام یکی از این قلدری های سایبری افتاده، چطور باید به صورت فیزیکی مراجعه؟
بله، در تمام کشور الان پلیس فتا به اصطلاح وجود داره.
در کلانتری ها؟
نه، در کلانتری ها نه، ولی خب هر شما حالا من به عنوان مثال خدمتون میگم یه شهرستان رو در نظر بگیرید، حالا ممکنه یکی دو تا سه تا کلانتری داشته باشه، به اصطلاح موازیه با کلانتری ها پلیس فتا هم مقر داره، به اصطلاح یگانی اونجا وجود داره، همکارای بنده اونجا هستن، میتونه به صورت فیزیکی هم اونجا مراجعه کنن، مشکلاتشون رو مطرح کنن.
چون که از خود کلانتری هم اگه همونجا پرسجو بکنن
بله، میتونن بهشون آدرس بدن
کاملا
راهنمایی. حالا یه راه دیگه اش هم اینه که شما مثلا حالا اگه موارد حاد اینجوری باشه با 110 تماس بگیرن و آدرس رو بپرسن.
دقیقاً می‌خواستم به همین برسم. بله، به یک راهکار سریع و کاربردی.
بله خانم دکتر، توی همین سایت cyberpolice.ir آدرس تمام پلیس‌های فتا هم وجود داره.
بله.
آدرس، شماره تلفن و همه این موارد وجود دارن.
یه پیشنهاد دارم جمع سهنگ، در همین کلیپ های خوبی که تولید میشه و اینفوگرافی های بسیار خوب، بد نیست که برای هر شهری یه اینفوگرافی هم درست بشه و در فضای مجازی منتشر بشه که آدرس های پلیس فتا هر شهر در اون باشه.
بله، اینم میتونه یه پیشنهاد خوبی باشه. انشالله اینم در پویش های بعدی انشالله مد نظرمون.
در خدمت هستیم. روز سوم رو میفرمودیم.
ما توجه به زمان آیه سلطان آبادی فکر میکنم که باید این چند روز رو خیلی کوتاه بریم که حالا به جنبندی انتهایی هم برسیم دیگه.
روز سوم در مورد مسئولیت اجتماعی در فضای مجازی نامگذاری شده. دقت بفرمایید، ما همونجوری که در فضای واقعی خودمونو ملزم میدونیم که به یه سری آداب، رسوم و قوانین احترام بذاریم، همینم باید مد نظر ما قرار بگیره که رعایت کردن مسائل اخلاقی در فضای مجازی هم نکته مهمیه که ما اینو باید بتونیم به فرزندانمون آموزش بدیم.
بعد نهادینه بشه در رفتار اجتماعی ما.
دقیقاً این این باید کار بشه، باید عنوان بشه که به قول حضرت عالی به عنوان یه رفتار نهادینه حتما ملکه بشه برای فرزندان ما که بتونیم از فعالیت‌های آسیبزای آنها در فضای مجازی جلوگیری کنیم.
بسیار عالی. و روز بعدی؟
بله، من در مورد روز بعدی در مورد نقض حریم خصوصی میخوام خدمتون چند تا نکته رو عنوان کنم. به این حالا من یه مصداق بهتون بگم در مورد نقض حریم خصوصی، میشه دسترسی غیر مجاز به داده های دیگران، این یه دونه به اصطلاح از مصداقهاش میشه. و یکی دیگه هم دستکاری و تغییر داده های دیگران و همچنین انتشار تصاویر، کلیپ و یا فایل های
دیگران
صوتی.
بدون اجازه اون
به اصطلاح
صاحب
مالکیت معنوی که برای یه شخص وجود داره و بخواد این کارو انجام بده. در کل نقض حریم خصوصی برابر میشه با هر گونه دخالت در زندگی انسان ها که قرار اون موارد رو از دید دیگران پنهان کنن. این به عنوان حالا نقض حریم خصوصی و مصداقها چند تا مورد رو خدمتون عرض کردم. و خب یکی از نکاتی که باید به فرزندانمون بگیم در مورد حفظ حریم خصوصی اینه که کودکان ما به واسطه یه سن کمی که دارن ممکنه که در فضای مجازی قربانی این موضوع بشن. ما باید کودکانمون رو توجیه کنیم که شما این محتوایی که دریافت می‌کنید،
داده‌هاشون سیانت کنن،
این محتوایی که شما دریافت کردی یا داده‌هایی که خودت داری، عکسی که مثلا گرفتی شما، یا به هر نحوی داده‌ای محتوایی رو دریافت کردی، آیا مجاز به انتشار این در فضای مجازی هستی؟
یا مال دوستت های مجاز هست؟ مال مثلا
از اون گذشته جمس ما دو تا حالت کنید. داریم در فضای مجازی، یکی این که دیگران حریم خصوصی ما رو نقض میکنن، یکی که ما خودمون به خاطر عدم آگاهی حریم خصوصی خودمون رو نقض میکنیم،
خودمون و دیگران رو نقض میکنیم.
نه یعنی مثلا برای مثال من بارها شده که حالا در آموزش های کتاب از سواد رسانه‌ای رو مطرح میکنم به بزرگواران که شاید خیلی از ما در واقع حاضر نباشیم که در خونمون رو باز بذاریم که هر کسی بیاد و بره.
بله.
ولی عکس خانوادگیمون رو در فضای مجازی، در فضای ولنگار مجازی بله. منتشر میکنیم بدون اینکه در نظر بگیریم خودمون با دست خودمون داریم حریم خصوصی خودمون رو نقض میکنیم. و برای این بخش هم آموزشی در نظر گرفته شده؟
بله حتما. خب حالا این بحث پویش خب سر جای خودش اهمیت داره. ما مرتب خانم دکتر این موارد و این محتواهایی که در مورد من مثال میزنم، مثلا رمز دو مرحله‌ای و فعال کردن عرض وزیر شما، حساب‌های خودتون از حالت عمومی به حالت خصوصی تغییر دادن، همه اینا رو به اصطلاح به انواع مختلف ما خدمت مردم عزیزمون عرض میکنیم که حتما اینا رو مد نظرشون باشه. من یه نکته رو در مورد نقض حریم خصوصی بگم که مبتلا به هستیم با این موضوع، یعنی حتما باید دقت بشه که انتشار تصاویر کودکان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی این نقض حریم خصوصی میشه.
نقض حریم کودک است.
بله این بله. حتما باید دقت بکنن، حتی والدین هم تو این حوزه باید توجه داشته باشن، دقت بکنن که این میتونه کودک شما رو در معرض مخاطره انجام بده یا ممکنه که منجر به سوء استفاده ی مجرمین از این تصاویر بشه. لذا حتما این توصیه رو جدی بگیرن، نظارت داشته باشن، کودکانو آموزش بدن در مورد این محتواهایی که عرض کردم حالا در اختیارشون قرار میگیره، انتشار ندن و به حریم دیگران هم احترام بذارن.
یک موضوعی که حالا با توجه به اینکه میخوایم بریم بعدی من بگم، من دیدم بارها کودک تو با اون فکر و کودکی و اون ذهن کودکیش مثلا از خودش چه فیلمی میگیره، یه شعری میخونه، یک کاری میکنه، دختر خانومی یه رقصی میکنه کوچیک مثلا در حد دبستان یا پیش دبستانی، یه سرودی میخونه و این برای خودش گرفته، شاید برای دوستش فقط بفرسته یا اصلا به خاطر عدم آگاهی ممکنه این جایی منتشر شده باشه. ولی وقتی این دست به دست میشه، ما به عنوان یه چیزی منتشرش میکنیم، بعدن خیلی میتونه تو اون روحیه اون کودک و یا تو جایگاه اجتماعی اون کودک، خانواده اون کودک تأثیر منفی بذاره. و خب خود ما هم باید بدونیم اگر تصویری، فیلمی، کلیپ از یک کودک دیدیم، تسری ندیم انتشار اون. حالا یک ممکنه یک اشتباهی شده باشه، یک سهل‌انگاری شده باشه و این منتشر شده باشه. ما همین بس اون مسئولیت اجتماعی هست که باید بدونیم بابا این کودک آینده داره، جایگاه جای اجتماعی داره و خیلی از مسائل دیگه. دست به دست هم بدیم و مانع تسری خیلی از این مسائل بشیم. حالا ممنون میشم بریم رو موضوع بعدی آیه سلطان آبادیش، چون ما فکر میکنم چند دقیقه بیشتر وقت نداریم. فکر میکنم این دو تا
3 دقیقه بیشتر
وقت 6-7 دقیقه دیگه ما وقت داریم در مجموع. تو 5 دقیقه اگه بتونین دو 3 تا قسمت بعدی را به صورت مختصر و موجز به ما بگین ممنون
میشم. موضوع بعدی در مورد اعتیاد اینترنتی.
اعتیاد
اینترنتی یکی از نکاتیه که حتما باید والدین باز بر رفتار کودکانشون دقت داشته باشن. اینکه کودک ما به صورت بدون برنامه اقدام به گشت زنی در اینترنت بکنه و به اصطلاح وقت خودش رو همینجوری توی اینترنت آره تلف بکنه، حالا این یه مورد منفیه که باید رفتار کودکمون رو اگر ما رصد کنیم دقت کنیم که به یه به اصطلاح عارضه دوچار نشه، مثلا گوشه‌گیری اجتماعی نداشته باشه، مثلا تمایل به این که همیشه توی خونه
جمع‌آوری رو مثلا
نداشته باشه. آره باید دقت داشته باشیم چه عوارض روحی جسمی یا میتونه این اعتیاد اینترنتی داشته باشه. توجه کنیم که کودک ما در فضای مجازی غرق نشه، نجاتش بدیم. واقعا این نکات مهمیه. آسیب هایی که میتونه این بزنه میتونه منجر به پرخاشگری های مضاعف بشه، میتونه آسیب های عصبی و غیر طبیعی و رفتارهای غیر طبیعی و منجر بشه که آینده این کودک رو حتی خدای نکرده به سمت تباهی بکشه. حتما باید توجه داشته باشیم که این بحث اعتیاد اینترنتی جدیه و باید مراقبت کنیم که فرزندان ما دچار یه عارضه روحی روانی نشن.
متاسفانه کم هم نیست.
بله.
و به نظر شما هم که گفته بودین اگر تایم خاصی برای استفاده از اینترنت در نظر گرفته باشه، برنامه مند باشه، خب میتونه تا حدی جلوگیری کنه از اینکه در یه تایم نامحدود در یک زمان نامحدود هر وقت بیکار شد بره سراغ گوشی، بره سراغ اینترنت و خب قاعدتاً این تبعات منفی هم به دنبالش داشته باشه.
شما عزیزان برنامه پایش رو شنیدین از رادیو گفتگو. تا پایشی دیگر بر متون رسانه ها شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
صبح شما بخیر هموطنان گرامی، اینجا تهران، رادیو گفتگو بخش اول برنامه هاست. انشاءالله که شما هموطنان گرامی هم در هر کجا که هستید همچنان همراه باشید با این شبکه رادیویی و اگر نظری داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید.
هموطنان عزیز، همشهریان عزیز، این صدای راستی ملت ایران است، صدای انقلاب.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
یک ملت، یک صدا.
صدای جمهور.
بهمن ماه 1400.
رادیو انقلاب.
رادیو انقلاب.
این پیروزی با دست باد، این پیروزی.
همشهریان عزیز، به همت شما ما امروز توانستیم در جای خود مستقر شویم.
جف ام
ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز، صدای جمهور،
رادیو انقلاب.
همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان.
خون دلش به افتخار، خود است نام تان، ستون به کام تان، خجست نام تان ستون به کام تان هر کجا هر زمان.
عزیزان شنونده، از تهران شبکه رادیویی گفتگو از شما دعوت میکنم با برنامه نقطه عطف